أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. آیه 44 سوره بقره این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. معنای اجمالی این آیه این است که خداوند تبارک و تعالی خطاب به عالمان یهود و سران یهودیان می‌فرماید آیا شما مردم را امر به بر و نیکی و عمل خیر می‌کنید و خودتون را فراموش می‌کنید، در حالی که کتاب تلاوت می‌کنید؟ آیا تعقل و تفکر نمی‌کنید؟ خب ظاهر این آیه یه توبیخ نسبت به سران یهود به این که چرا از یک طرف شما دیگران را امر به خیر و معروف و بر میکنید در حالی که خودتون به اون پایبند نیستید. لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی را میگید که خودتون انجام نمیدید؟ و بعد هم به این که چرا تفکر نمی کنید، تعقل نمی کنید. حالا این معنای اجمالی آیه است که حالا بر اساس قرائن و شواهد درست خطاب این آیه به سران یهوده، اما اختصاص به اونها نداره، بلکه همه عالمان را در بر میگیرد، حتی عالمان مسلمان و واعظان غیر متعز را. بعد اینکه در آخر آیه هم میفرماید چرا تعقل نمی کنید، که انه میخواد بفرماید که خب جمع بین این دو، یعنی امر به بر و نسیان الانفس، این یک کار دور از عقل و اندیشه و تعقله که حالا توضیحش رو انشاءالله بیشتر خواهیم گفت. اما ارتباط این آیه با آیات قبل و همچنین آیه بعد، این با تأمل در آیات قبل روشن میشه. ببینید در آیات قبل، آیه 42 و 43، در حقیقت خداوند تبارک و تعالی هم به گمراهی خود اونها اشاره کردند و این که شما بالاخره راه حق را و صراط حق را کنار گذاشتید، اومدید به اصطلاح حقیقت را به ثمن قلیل فروختید، دنیا را ترجیح دادید بر حقیقت، دعوت به تقوا کرد، دعوت به رهبت کرد. علی‌ای حال در آیات قبل اشاره داشتن به زلالت و گمراهی آنان، که البته اختصاص به آلمان نداشت، هم آلمان رو در بر می گرفت هم عامه و توده های مردم رو. و بعد این که دیگران رو هم گمراه می کنید، در آیات قبل مذمت شد از گمراهی خود آنان و گمراه کردن دیگران. در این آیه سخن از هدایت مردم به سوی بر و نیکی و تقواست. میخواد بفرماید که خب شما اولا خودتون باید بر مسیر هدایت گام بردارید و هم دیگران را به سوی هدایت دعوت کنید. خب حالا با توبیخی که میکنه خداوند تبارک و تعالی میفرماید اتأمرون الناس بالبر، دارید مردم را هدایت میکنید، امر به هدایت میکنید، اما خودتون هدایت نمیشید، اهل هدایت نیستید. این که مدعی هدایت و پرچمدار هدایت باشید و خودتون گمراه، این دور از تعقله. پس ارتباط این آیه و آیات قبل با این بیان روشن میشه. اما طبق معمول ما مفردات آیه رو هم در ابتدای آد همیشه ذکر میکردیم. اول از همه یه معنای اجمالی از آیه میگیم، بعد ارتباط آیه رو بیان میکنیم، بعدش هم مفردات عرض به حضور شما آیه رو مقداری که نیاز به توضیح داشته باشه بیان میکنیم. خب واژه هایی که حالا اینجا از مفردات آیه لازمه یه توضیحی دربارش داده بشه، یکی همزه اتأمرون الناس، که این همزه توبیخ، یعنی چون همزه استفهامه و متعلقش هم تأمرونه، این استفهام در حقیقت هم توبیخ و هم تعجیب. استفهام میکنه برای آیا شما تأمرون الناس بالبر، که این هم متضمن توبیخه و هم تعجیب، چنانچه مفسرین هم چه شیعه و چه سنی این رو ذکر کردند. استفهام هم میتونه حقیقی باشه، هم میتونه تقریری باشه، هم میتونه انکاری باشه، هم میتونه در مقام توبیخ و تعجیب باشه. این استفهام به این منظوره که انه خداوند در مقام توبیخ میفرماید یعنی چه؟ چه کاری شما انجام میدید که مردم را به سوی بر دعوت میکنید در حالی که خودتون رو فراموش کردید، خودتون به اونها عمل نمی کنی. کلمه دوم بر، بر به معانی مختلف وارد شده. یه معنای بر که در مورد گوسفندان هم استعمال میشه به معنای راندن، سوق دادن، سوق دادن حیوان، حالا گوسفند یا غیر گوسفند، در مقابل این بر هر است با هی دو چشم. اون وقت این جمله رو هم حتما شنیدید که لا یعرف هرن من برن، این معروفه، میگه مثلا فلانی لا یعرف الهر من البر یا لا یعرف هر من بر. هر به معنای خواندنه، اونایی که گله دارن، چوپانن، عرض به حضور شما برای هدایت گله یه الفاظ خاصی به کار میبرن، اینا رو اونجا که میخوان بگن برو هر، مثلا به اصطلاح برانن، بر به این معناست، بر به معنای راندن، هر مثلا به معنای، حالا این تو همه زبان ها هم یکسان نیست، تا این میتونه متفاوت هم باشه. اون وقت این لا یعرف و هرن من برن، عرض به حضور شما، یه وقت معنای ظاهریش منظوره که یعنی این مثلا با این اصطلاحات آشنا نیست، یعنی این دوتا رو از هم تمیز نمیده. خب این حالا خیلی مهم نیست، اما یه معنای عمیق‌تری که داره، شاید بیشتر این معنا رو اراده میکنن، اینه که میخوان بگن اگر در مورد کسی بگن که این هر رو از بر تشخیص نمیده، یعنی میخوان بگن حتی از گوسفند هم پایین تره، گوسفند هر رو از بر تمیز میده. یعنی وقتی صاحبش مثلا بر میگوید، میدونه باید بره. حیوانات اینجوری هم دیگه، یا مثلا هر، فرض بفرمایید که به معنای خواندنه، یعنی بیایید برای مثلا حالا طعامی، آبی. گوسفند این رو تمیز میده، حداقل گوسفند که حیوانه، هیچی هم سرش نمیشه، اما این دوتا رو از هم تمیز میده. وقت اگر در مورد کسی بگویند که لا یعرف و هرن من برن، یعنی این دیگه انقدر وضعش خرابه، انقدر کودنه که حتی به اندازه این گوسفندم نیست که این راندن و خواندن رو بتونه از هم تمیز بده. گوسفند اینو میفهمه که این در این حدم نمیفهمه، نه اینکه خصوص همین راندن و خواندن ها، یعنی خیلی سطح فهم و درکش پایینه. خلاصه مواظب باشید این لفظ رو به کار میبرید، یه وقت به اصطلاح اینجور نشه که حالا اینقدر کسی رو در این حد، چون این خیلی مصطلح و شایع هم هست، میگه فلانی هر رو از بر تشخیص نمیده، البته خیلی ها معناش رو نمیدونن ها، این یه ضرب المثلی است که خیلی ها میگن اما معناش رو به درستی نمیدانن. به هر حال این یه معناست. خب این معنا قطعا اینجا اصلا مورد نظره، اما اون معنایی که اینجا مورد نظره، بر به معنای خیر و نیکی وسیعه، بر به معنای به اصطلاح یک خیری که یا نیکی که بسیار بسیار گسترده است. این گستردگی اینجا موضوعیت داره، دقت فرمودید. البته بعضی از مفسرین هم گفتند که اسمون هو اسمون جامع لاعمال الخیر، بر اسم جامع همه کارهای خیره. اینا رو فخر رازی ذکر کرده، صفحه جلد 2 صفحه 45 تفسیر کبیر. این ممکنه به اصطلاح بگیم خب این اسم جامع اعمال خیر، این خودش متضمن یه نوع گستردگی هست. هر کار خیری عنوان بر اطلاق میشه. حالا نمونه های زیادی، بر الوالدین داریم ما، عرض به حضور شما، یا مثلا میگن عمل مبرور، یعنی عملی که مثلا خداوند تبارک و تعالی از اون راضیه. پس بر به این من اون چه در این آیه گفته شده اتأمرون ناس بالبر، خب ظاهرش اینه که همون اسم جامعه اعمال خیر اینجا مقصوده. اینجا نمیخواد نیکی گسترده رو بگه، یعنی مرد، آیا شما مردم را امر میکنید به نیکی گسترده یا به مطلق کار نیک از هر نوعش، به عمل خیر؟ چون ممکنه یه عملی خیر باشه ولی گسترده نباشه. دقیق فرمودید این گستردگی به نظر میرسه جزء معنای این بر نیست، این یه اسم جامع اعمال خیر. آیه داره امر میکنه، آیه داره توبیخ، طبق آیه خداوند داره توبیخ میکنه سران یهود را به این که آیا شما مردم را به سوی خیر، همه ی انواع خیر، هر نوع کار خیری دعوت میکنید، اما تنسونه انفسکو. این راجعه به کلمه بر. حالا نسیان یا انفس، اینا که خب معناش معلومه، لکن نسیان و نفس خودش یک اصطلاحه، یک موضوع برای بحث که ما اشاره میکنیم. این در مقام توضیح واژگان این آیه الان لازم نیست ما به اینها بپردازیم. نکته دیگر هم مسئله تلاوت، چون میفرماید و انتم تتلون الکتاب. خب تلاوت، عرض به حضور شما، قبلا هم گفتیم معناش معلومه، با قرائت متفاوته. تلاوت یه معنای عمیق‌تر و وسیع‌تر از قرائت داره. قرائت بیشتر به اصطلاح تلفظ به الفاظ برمیگرده، اما تلاوت بالاتر از اینه، دنبال کردن. حالا این دنبال کردن، عرض به حضور شما، ممکنه از باب این باشه بگیم اینجا حروف و کلمات مثلا پی در پی چون میان میگیم تلاوت و یه متابعت اینجا وجود داره، اما مثلا قرائت این خصوصیت درش نیست. اینها اینجا مدخلیت نداره. تتلون الکتاب با تقرعون الکتاب با هم فرق داره. حالا این که اینجا چرا میگوید و انتم تتلون الکتاب، اینها رو ما در مقام تفسیر بیشتر این رو توضیح، اما بیشتر نظرمون رو خود واژه تلاوت. تعقلون هم که معناش افلا تعقلون، هم باز این همزه‌ای که اینجا استعمال شده توبیخ، همزه توبیخ استفهام در مقام توبیخ و تعجیب، چرا تفکر و تعقل نمی کنید؟ آیا تفکر نمی کنید درباره چی؟ این که عرض به حضور شما خودتون مردم را به نیکی دعوت می کنید اما خودتون رو فراموش کردید. اینم راجع به این واژه. اما میام سراغ حالا تفسیر عرض به حضور شما آیه. راحت بفرمایید آیه با یه توبیخ شروع شده و اونها رو مورد خطاب قرار داده. افلا اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. بعد یه بخشی هم داره که و انتم تتلون الکتاب، و بعد میفرماید افلا تعقلون، که انه آیه سه بخش داره اینجا، یه توبیخ و در ادامه اشاره به تلاوت کتاب میکنه و بعد هم افلا تعقلون و توبیخ برای عدم تفکر. یعنی آیه به یه معنا سه بخش داره و به معنای دیگر و به جهت دیگر میتونیم بگیم دو بخش داره. یعنی و انتم تدون الکتاب رو هم ادامه همون بخش اول بدانیم. حالا بخش اول که اتأمرون الناس بالبر و تنسوا انفسکم، یه پرسش مهم اینجا اینه، چرا عرض به حضور شما قرآن این عالمان را بدین نه مورد خطاب قرار داده و توبیخ کرده؟ مگه اینا چیکار میکردن که به اینها این چنین فرموده؟ شما مردم را به نیکی میخوانید اما خودتون عمل نمی کنید و به شکل دیگری رفتار می کنید. مفسران وجوه متعددی رو برای این ذکر کردن که وجه این توبیخ چیه. شاید مثلا 7-8 وجه در این مسئله ذکر شده که آره مثلا فخر رازی به حدود 7 وجه اشاره کرده، دیگران هم وجوهی ذکر کردن که شاید اکثر اینها در همون کلمات فخر رازی آمده. مفسران عامه و خاصه اینجا وجوهی رو ذکر کردن برای این مسئله. وجه اول این که اینها مردم را به طاعت خدا دعوت می کردن و از معصیت خدا باز می داشتن، اما خودشون به عکس عمل می کردن، طاعت را ترک می کردن و معصیت مرتکب می شدن. حالا این یه وجه. خب اینا ببینید مثلا یه وجه کلیست که ممکنه با اون وجوه دیگری که حالا ذکر خواهیم کرد قابل جمع، منافاتی با هم نداره. مثلا وجه دوم اینه که اینها امر به نماز و زکات میکردن اما خودشون اهل نماز و زکات نبودن. یعنی مثلا یه مورد خاصی رو ذکر کرده، دو مورد رو ذکر کرده. وجه سوم این که اینها اگر کسی پنهانی نزد اینها میرفت و استعلام میکرد از وضع پیامبر، اینها میگفتن بله راست میگه و صادق فی ما یقول و امره حق، پس ازش تبعیت کنید. اما خودشون تبعیت نمیکردن برای اینکه بالاخره هدایا و اون چیزهایی که سله هایی که مردم به اونها میدادن دیگه اون وقت قطع میشد، لذا این کارو نمیکرد. حالا این البته یه وجهی است که به اصطلاح شاید خیلی قابل پذیرش نباشه، اینکه حالا مسئله خفا و علن رو ما اینجا پیش بکشیم که در خفا این کارو میکردن اما آشکارا این کارو میکردن. این خیلی حالا شواهد این مطلب و این احتمال رو یاری نمیکنه. وجه چهارم این که یه عده‌ای از یهود این چنین بودن که قبل از بعثت پیامبر همواره خبر میدادند که به مشرکان که یه پیغمبری خواهد آمد که دعوت به حق میکنه و شما باید به او بپیوندید، ترغیب میکردن مشرکان را. اما وقتی که پیامبر ظاهر ظهور کرد و به اصطلاح ادعای نبوت کرد، اونها اعراض کردند و خودشون به سراغ دین او نرفتن. اتأمرون الناس بالبر، یعنی شما مردم را تا حالا دعوت میکردید به ایمان به پیامبر، اما حالا که مبعوث شده خودتون عمل نمی کنید. اینم یک احتمال. احتمال پنجم این که اینها مردم را به بذل صدقه امر می کردن، می گفتن صدقه بدید و خداوند تبارک و تعالی چنین پاداش هایی برای صدقه در نظر گرفته، اما خودشون اهل صدقه دادن نبودند. این خب مثلا یکی از اعمال بر که صدقه باشه اینجا ذکر شده. احتمال ششم یا وجه ششم که باز ذکر شده این است که منافقان از یهود، چون یهودیان یه دسته به صورت علنی خودشون رو یهودی معرفی کرده بودند و اظهار اسلام نکرده بودند، اما یه عده ای از اینها منافق بودند، یعنی به ظاهر مسلمان بودند اما در واقع از یهودیان محسوب می شدند. وقت این که می فرماید اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، یعنی می خواهد بفرماید که شما به ظاهر امر می کنید به اتباع و پیروی از پیامبر اما قلبا منکرید. این در حقیقت اشاره به اون جنبه ظاهر و باطن اینها داره. وقت طبق این احتمال این در حقیقت دیگه خطاب متوجه به منافقان از یهودیاست و اون رؤساشون که این چنین عمل میکردن. یه احتمال دیگری هم هست، احتمال هفتم، که یهودیا دیگران را امر می کردن به اتباع و پیروی تورات و اونها مخالفت می کردن چون می دیدن که عرض به حضور شما پیامبر علائم صدق و نشانه های صدق نبوت درش هست و این باعث می شد که اینا بخره مورد اعتراض قرار بگیرن. اما خود اینها عرض به حضور شما به گونه ای بودند که در برابر اون رفتارها مقاومت می کردن، عکس العمل نشون می دادن. به تعبیر فخر رازی میگه اما قوله و تنسون انفسکم، بله بله، فنسیانو عبارتون ان سهو الحادث بعد حصول العلم، یعنی که انه شما که میدانید، حالا نسیان معناش اینه، شما که میدانید همه چیز را چرا این گونه رفتار میکنید؟ پس ببینید، حالا البته حالا به غیر از اینا این وجودی است که در تفسیر کبیر گفته جلد 2 صفحه 46 وجوه دیگری هم گفتن که حالا مثلا این که اینا همه را مفسرین مختلف گفتن، مثلا در فرض کنید مرحوم تبرسی در تفسیر جوامع الجامع میگه عالمان یهود به بستگان خودشون توصیه میکردن که به ایمان بر ایمان به پیامبر ثابت قدم باشید، ولی خودشون ایمان نمی آوردن، فامیلاشون رو به اصطلاح چیز می کردن اما خودشون ایمان نمی آوردن. یا مثلا این که به مستمندان قوم یهود می گفتن برید شما به پیغمبر ایمان بیارید، اما پولدارا رو باز می داشتن از ایمان به پیامبر، برای اینکه بالاخره اینا از اونها دریافتهایی داشتن، هدیه داشتن، عطیه می گرفتن از اونها، اینا رو می خواستن نگه دارن، اون بیچاره ها رو می گفتن برید شما به پیغمبر ایمان بیارید. اینا حالا مجموعه وجوهی است که اینجا ذکر شده. برخی از این وجوه قابل ارجاع به همه اینا بر اساس روایاتی است که در این باب وارد شده، هم در جواب هم در تفاسیر اهل سنت هم شیعه. اما اینکه حالا بخوام ما تلاش بکنیم یکی از این وجوه را اثبات بکنیم و دیگر رو نفی بکنیم، این خیلی اهمیتی نداره. عمده اینه که اینجا داره توبیخ میکنه که شما چرا یه چیزی رو میگید ولی خودتون به اون عمل نمی کنید. حالا این یه توضیحی باز داره که انشالله ادامهش رو فردا عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.